أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك بما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بعدا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفی شک منه مرید. قبلا روشن شد که در درون انسان شؤون گوناگونی است که بعضی ها مسئول اندیشه و علمند و برخی مسئول انگیزه و عملند. ایمان جزء وظایف عقل عملی است که کاری به مسئله عقل نظری ندارد، یعنی اون شعلی که ادراکاست به عهده اوست، او کاری به مسئله ایمان و کفر ندارد، او فقط میفهمد، معرفت مال اوست، اما قبول و پذیرش مال عقل عملی است. همونطوری که علم درجاتی دارد، ایمان هم مراتبی دارد. نفس به وسیله عقل عملی بخواهد اساره عقل نظری را، یعنی اساره اندیشه را به جان خود گره بزند، گاهی محکم گره میزند میشه ایمان مستقر، گاهی سرانگشتی گره میزند میشه ایمان مستودع. اینی که در روایات فرمودن ایمان دو اسم است، مستقر است مستودع. ایمان مستقر تا لحظه مرگ دوام دارد و ایمان مستودع گاهی هست و گاهی لغزش دارد، بر اساس همین این گره زدن است، یعنی عقیده. این گره دوم که باور هست که اساره علم را به جان گره میزند یا محکم گره میزند میشه ایمان مستقر، یا شل و نرم گره میزند میشه ایمان ضعیف. ایمان ضعیف با معصیت همراه میشود، ایمان قوی با معصیت همراه نمی شود. برای اینکه ایمان وقتی قوی شد، مؤمن کسی است که لا تحرک العواصف، هیچ حادثه تلخ یا شیرین او رو نمی لرزاند. بنابراین اگر گاهی ایمان هست و معصیت، برای اینکه این شخص اون مطلب را به جان خود خیلی آرام گره زد. یه مثلی است در بین اعراب معروف که میگن یدا که او کتا و فوکت نفق، که احیانا در بعضی از کتاب ها این مثل مطرح است. اون روزهایی که مسئله قایق و بلم و اینها نبود، با همین این مشک برباد از یه طرف شطی به طرف دیگر میرفتن، اون روز که این قایق ها نبود، این مشک ها را پر باد میکردن، محکم درش میبستن، با همین مشک پرباد از یه طرف شد به طرف شد دیگر می‌رفتند. یه کسی که عجله داشت کم دمید و آهسته دهنه مشک رو بست، وسط این نهر این دهنه مشک باز شد و آب بادش در رفت و این در حال غرق بود. از افرادی که در ساحل بودن تقاضای کمک کرد، اونا گفتن یدا که او کتا و فوک نفخ، یعنی دهن تو دمی، دست تو دهنه مشک رو بست، میخواستی بیشتر بدمی محکمتر ببندی. این یدا که او کتا، یعنی دو دست تو دهنه مشک رو بست و فوک نفخ دهن تو دمید، یه مثل معروف بین اعراب شد. ایمانم همینطور است. بعضی ها با محکم دمیدن و محکم بستن مؤمن می شود. این قول و قولا سدیدا هست ایمان مستقر هست و ماننده. یه وقت هست که نه، آرام یه چیز مختصر رو قبول کرده به عنوان مراسم سنتی، این دایه بر امتثال نداره. این فرق بین ایمان مستقر و ایمان مستودع. لذا در بخش از آیات دارد که لکن قول اسلم لا لما یدخل ایمان و فی قلوبکم، در جانتون راه پیدا نکرده است، شما پذیرفتید به حسب ظاهر اما در جانتون جا نگرید. اما در جریان این که یک ضابطه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در باره وصف ذات و وصف فعل بیان کردن، فرمودند وصف ذات آنتی یک جانبه باشد و دو طرف نداشته باشد، خدا فقط به یک طرفش متصف باشد، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت یا مانند اون، که خدا فقط به حیات متصف است، به علم متصف است، به قدرت متصف است و مقابل اینها که موت و جهل و عجز باشد متصف نیست. اما اونچه که دو طرف دارد و خدای سبحان به هر دو طرف متصف است، این صفت صفت فعل است نه صفت ذات. سؤال این است که عدل صفت فعل خداست، مقابل او ظلم است و هرگز ذات اقدس اله به ظلم متصف نیست. این با مبنای مرحوم کلینی رضوان الله تعالی سازگار نیست. دو مطلب است که باید کاملا از هم جدا بشود. یکی این که موجب کلیه که نفسها منعکس نیست، یکی این که مبنای مرحوم کلینی و امثال کلینی این است که مسئله عدل را اینها صفت ذات می دونن، صفت فعل نمی دونن. عزت را و عدل را و حلم را، این گونه از امور را اینها صفت ذات می دونن. اما اون مطلب اول که موجب کلیه که نفسی ها منعکس نمی شود این است که هرچه که دو طرف دارد و خدای سبحان به هر دو طرف متصف است، اون صفت صفت فعل است، مثل رضا و غضب، قبض و بسط و مانند آن، که یقدر و یقبض و یفتح و یمسک، که هر دو دستور مبارکه فاتح آمده است، راضی است از یه دی، غضبان است نسبت به دی، رضا و غضب، ما یفتح الله للناس من رحمت، فتح و امساک و همچنین اراده و کراهت، که کل ذلک کان سیئ و ربک مکروها، این اراده و کراهت، اون رضا و غضب، اون فتح و امساک، اینها دو طرف دارن و خدا به هر دو طرف متصف است و این صفت صفت فعل است. این موجب کلی است، یعنی هر چی که دو طرف دارد و خدای سبحان به هر دو طرف متصف است، این صفت صفت فعل است، این موجب کلیه. موجب کلیه که نفسها منعکس نمی شود، عکس موجب کلیه موجب جزئی است. معناش این است که هر چه صفت فعل است باید این چنین باشد، بلکه هر چنین است صفت فعلیه است، نه این چرش صفت فعلیه است این باشه. مطلب دوم اینه که بعض اینکه این حرف رو تو کافی بیان کردن می فرمان به این که اون چی که مقابل دارد به خدای سبحان به اون مقابل متصف نیست، مثل اینکه عدل مقابل دارد، عزت مقابل دارد، حلم مقابل دارد، خدای سبحان به مقابل عزت که ذلت است متصف نیست، به مقابل عدل که ظلم است متصف نیست، به مقابل حلم که عجل است متصف نیست، اینا صفات صفات ذات هست. منتها حالا لوازمی دارد این مطلب که مرحوم کلینی و هم فکرانشون بعیده به این لوازم متصف باشن، ولی غرض این است که مبنای مرحوم کلینی این دومی است. اون تحلیل اولی در فرمایش کلینی نمیشه که موجب کلیه که نفس منعکس نمیشه. ایشون رو همون روالی که هرچه که مقابل دارد به خدای سبحان به مقابلش متصف نمی شود، صفت صفت ذات است، می فرمان عدل، عزت، حل، اینا صفات صفات ذات است. حالا این دو مطلب را از کافی معلوم کلینی بخونیم. یه مطلب مربوط به بحث دیروز است که خدای سبحان علمش نامتناهی است، که اون روایت را بخونیم، بعد هم معیار صفات ذات را و صفات فعل را بیان کنیم. معروف کلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول کافی در بحث صفات ذات و صفات فعل، چون کافی چند دین چاپ شده است، این چاپی که فعلا دست ما صفحه 107 به بعد است، ولی عنوانش هست همون جلد اول، عنوانش باب و صفات ذات یک عنوان است، باب و الاراده و انتها من صفات الفعل و سایر صفات الفعل این هست، بعد در صفحه 111 جملت القول فی صفات ذات و صفات الفعل که فرمایش خود مرحوم کلینی است. مستحضره که مرحوم کلینی در کافی فرمایشاتی ندارد، خیلی کم و اندک، یکی همین جاست، یکی هم یه خطبه نورانی در توحید از وجود مبارک هسته امیر سلام الله علیه نقل میکند، بعد اونجا هم چند جمله بیان لطیف دارد، و اون این است که بعضی اون خطبه توحیدی که حضرت در وصف توحید ذات اقدس را نقل میکند، در جریان سنگ سفین که میخواست بار دوم اینها رو اعزام بکند، بعضی نقل خطبه تحدی میکند به نظیر تحدی قرآن، اگر جمیع جن و انس جمع بشوند و در بین اینها پیغمبری نباشد و بخواهند در وصف توحیدی ذات اقدس اله سخن بگویند، احدی مثل این خطبه نمیتواند بیاورد. این رو تو همون بحث توحیدی بعد اینکه خطبه نورانی از سمیر نقل میکند که وقتی بار دوم خواستند اصحاب را تجهیز بکنند برای سفین، این خطبه را ایراد کردند، لبشتمت جن و الانس الان یعتو مثل آز قرآن لا یعتو، ایشون دارد اگر جن و انس جمع بشود و در بین اینها پیامبری نباشد و بخواهند توحید الهی را تبیین کنند، هرگز همچه حرفی ندارد. این فرماش مرمو کلی نیست دارد. شارحان اصول کافی، خب اونا که بخشای اصول کافی را میخواستن شرح کنند، قسمت مهم به وسیله مرحوم صدر متعلهین و اینا شرح شد دیگه. بعد از مرحوم صدر متعلهین، مرحوم مجلسی اول، مرحوم مجلسی دوم، اینها این بحث ها رو دارن. مرحوم مجلسی هر جا که حرفای دقیق باشد میگه قال بعض المحققین، این بعض المحققین ها مرحوم صدر متعلهین است که شرح اصول کافی داره. شرح ایشون قبل از شرح مرحوم مجلسی اول، مرحوم مجلسی دوم است. مرحوم صدر متعلق در شرح این قسمت از اصول کافی می فرماید مرحوم کلینی باید این جمله را اضافه می کردن. مرحوم کلینی که گفتن اگر تمام جن و انس جمع بشوند و در بین اینها پیامبری نباشد، نمی توانند خطبه مثل از تعمیر بیارن، باید این جمله اضافه می گرد که اگر پیامبر دیگران بود نمی تونست مثل علی حرف بزنه. این مربوط به اون خطبه. این روایتی که در بحث دیروز بهش اشاره شده است این است که البته اینجا فرماش کلینی نیست، فقط ایشون نقل میکنن. روایت مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان ابن یحیی عن الکاهلی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام فی دعاء، من در یه نامه این دعا را نوشتم، گفتم الحمدلله منتها علمه، من اینو در نامه نوشتم، تا اونجا که علم خداست خدا را حمد میکنم. وجود مبارک امام ابوالحسن امام کاظم سلام الله علیه در جواب نامه این چی فرمود بود، فکتب الیه، مرقوم فرمودن که لا تقولن منتها علمه، نگو الحمدلله منتها علمه، برای اینکه فلیس لعلمهی منتها، علم خدا نامتناهی است، ولیکن قول منتها رضا، اگر خواستی این کلمه منتها را به کار ببری بگو منتها رضا، چون رضای خدا محدود است، به غضب میرسد، یه عده علیهم غضب الله هست، یه عده مغضوب علیهم هن، یه عده رضی الله عنهم و رضی عن هستن. رضا محدود است، اون که مورد رضای حضرت باری تعالی است اهل بهشت است، اون که مورد غضب حضرت است اهل دوزخ است. رضا که صفت فعل است متناهی است، مقابل دارد، اما علم که صفت ذات است متناهی نیست، مقابل ندارد. این روایتی بود که در بحث دیروز اشاره شد. اما فرمایش مرحوم کلینی عنوان بحث این است که جمله القول فی صفات الذات و صفات الفعل. می‌فرمان ان کل شیئین که وصفت الله بهما و کانا جمیعا فی الوجود، صفت وجودی باشد نه عدمی، هر دو صفت وجودی باشد و خدای سبحان به هر دو متصف باشد، این صفت صفت فعل است. بنابراین عدل در مقابل صفت وجودی نیست، صفت عدمی است، چون نقص است دیگه. ظلم تجاوز از حد است، رعایت نکردن است، امر عدمی است. بالاخره رعایت نکردن اون نظم قانون است. ان کل شیئین وصفت الله تعالی بهما و کانا جمیعا فی الوجود فذلک صفت فعل، این صفت فعل خداست نه صفت ذات. و تفسیر هذه الجمله این است: انک تثبت فی الوجود ما یرید و ما لا یرید. میگه خدا این رو اراده کرده، خدا او رو اراده نکرده. خدا نسبت به سیئات کراهت دارد، اراده ندارد. کل ذالک کان سیئه و عند ربک مکروها. یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. معلوم میشه اراده صفت فعل است. و ما یرزاه و ما یسخط و ما یحب و ما یبغض. اینا دو طرف دارن و هر دو طرف مورد صفت خداست و خدا با اونها متصف است. گاهی این هست، گاهی این نیست، گاه اون دیگری هست، گاه اون دیگری نیست. اگر اینا صفت ذات باشن، چون گاهی هستن گاهی نیستن، لازم است معاذ الله گاهی ذات باشد و گاهی ذات نباشد. بنابراین فلو کانت الاراده تو من صفات ذات مثل العلم و القدره کان ما لا یرید ناقضن به تلک صفت. اگر اراده صفت ذات باشد، اونجا که اراده نیست پس معاذ الله با ذات نباشد، لذا نمیشه گفت اراده صفت ذات است. ولو کان ما لا یحب من صفات ذات کان ما یبغض ناقضن به تلک صفت. الا ترا انا لا نجد فی الوجود. ما در علم نمیتونیم بگیم خدا یه چیزی رو عالم است یه چیزی رو عالم نیست، ولی در باره محبت میتوانیم بگیم خدا یه چیزی رو محبت دارد نسبت به چیزی محبت ندارد، عدو به اونهاست. یه چیزی رو اراده دارد یه چیزی رو اراده نکرده است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. معلوم میشود که اراده محبت این گونه است امور از اوصاف فعل پروردگار هستند، اما علم و جهل اینا این چنین نیست. الا ترى انا لا نجد فی الوجود ما لا یعلم و ما لا یقدر علی و کذلک صفات ذات الازلی لسنا نصفه بقدرت و عجز. بگیم یه جا قادر است یه جا قادر نیست و مانند دار. و یجوز ان یقال یحب من اطاعه و یبغض من اساه و یوالی من اطاعه و یعادی من اساه. یرزا و یستاد یقال در دعا، در دعا هم این چنین میگوییم: اللهم مرد انی ولا تسوت علیه و توندنی ولا تعادنی ولا یجوزن یقال یقدرون یعلم ولا یقدرون لا یعلم و یقدرون یملک ولا یقدرون لا یملک. اینا نمیشه گفت. و یقدرون یکون عزیزن حکیما ولا یقدرون لا یکون عزیزن حکیما و یقدرون یکون جوادن ولا یقدرون لا یکون جوادا و یقدرون یکون غفورن ولا یقدرون لا یکون غفورا ولا یجوز عیزن ان یقال اراد ان یکون ربن قدیمن و عزیزن و حکیمن و مالکن و آلبن و قادرا. اینا نمیشه گفت. چرا؟ لان هذه من صفات الذات است و اراده من صفات الفعل. بعد در بخش پایانی فرمایشون است که الا ترى انه یقال اراد هازا برم یورد زهازا. ولی و صفات الذات تنفی عنه بکل صفت من ها ضدها، یقال حی و عالم و سمیع و بصیر و عزیز و حکیم و غنی و ملک و حلیم و عدل و کریم. فالعلم ضده الجهل و القدرت ضده العجز و الحیات ضده الموت و العزت ضده الذله و الحکمت ضده الخطا و ضد الحلم العجله و الجهل و ضد العدل الجور و الظلم. بنابراین رو مبنایشون مسئله عزت، مسئله حل، مسئله حکمت، مسئله عدل، اینا جز صفات ذات است. منتها حالا وقتی که بحث بشه لازمش این است که عدل یک چیزی نیست که ما بگیم خدا این رو دارد، مثل علم نیست. عدل صفت صفت است، صفت حاکمیت است یک، صفت حکمیت است دو. اگر کسی حاکم بود باید عادل باشد، اگر کسی حکم بود باید عادل باشد. اگر کسی مدیر یک منطقه‌ای بود که دارد اداره می کند باید عادل باشد. اگر کسی رو کرسی قضا نشسته است باید عادل باشد. لولا الحکمیه، لولا الحاکمیه، عدل معنا نداره. اگر ما عدل را صفت ذات بدونیم باید حاکمیت او و حکمیت او را هم ذاتی بدونیم و مستدر بدونیم و دائمی بدونیم و ازلی بدونیم. اما اوناش میگن و الفیضو دائم متصل کل منه قدیم دائم الفضل علی البریه، اونا میتوانه این راه را تایی کنند که او دائما لا زال سیدی برحم معروف ها، لا زال سیدی بالجود موصوف ها. او دائما اهل جود بود، او دائما اهل کرامت بود. اونا که فیض خدا را دائم میدونن، گرچه عالم حادث است، والفیض منه دائم متصل والمستفیض منه داسر و عالم، عالم حادث است ولی فیض او دائم است. اون فیض مدیریت را به همراه دارد یک، داوری را به همراه دارد دو، مدیریت و حاکمیت او عادلانه است، داوری او عادلانه است و عدل دوام پیدا میکند. ولی علی حال اگر چیزی هم دائمی بود مثل بهش که دائمی است، دائمیه به ذات نیست. اینا دائمیتشون به دوام اون دائم به ذات است که الحی الذی لا یموت، یک موجود دائمی است و قدیم به ذات و الله سبحانه و تعالی. بقیه یا حادثن یا اگر محدود نیستن نامتناهیان مثل بهشت، این عدم تناهیش بالغیر است، دوامش بالغیر است، ابدیت و ازلیتش بالغیر است. اگر در ناحیه ازل هم مثل ابد یه موجود دائمی بود که گفتیم کل منه قدیم، هر دو طرف رو شامل میشه، دائم الفضل علی البریه بود، دائم الفیض علی البریه بود، هر دو طرف رو شامل میشه، اونم بلغیر خواهد بود. تنها چیزی که به ذات است و ازلیست و ابدیست که مجموع ازل و ابد رو میگن سرمد، سرمدی بود، خود ذات اقدس اله است. بنابراین مرحوم کلینی اگر اون راه اول را طی میکرد، یعنی راه موجبه کلیه را، دیگه گرفتار نقض نبود یک، و دیگه لازم نبود عدل و عزت و حلم را اینا را هم صفت ذات بداند دو. حالا که اون راه دقیق را طی نکرده است، این راه عادی را طی کرده است، بر اون لازم بود یا خودش ملتزم شد که عدل را، عزت را، حلم را صفت ذات بداند، کرم را صفت ذات بداند، چه این که صفت ذات دانست. اما خب اینها صفات ذات نیستند فعلا و قائم به اون ذات ازلی و ابدی هستند. چیزی که محدود است، به ذات است، عین ذات است، صفت ذات است، چیزی که بلغیر از صفت فعل دیگه، این چیز روشنی است. منتها حالا عدل او، عزت او به خود ذات او متصل، لذا ایشون وقتی که خواست بیان بکند از قدرت مایه گرفت. خب قدرت بر عزت بر ذاتی است، اما خود عزت، خود کرم، خود عدل فعل است. اگه کسی فعلی انجام نداد نه ظالم است نه عادل، چون عدل و ظلم اینا مقابل همان، و اگر مقسمی دارن، اگر فعلی باشد اون فعل یا عادل است یا ظالم، یا حکمیتی باشد یا عدل است یا ظلم. لذا بعضی از موجودات نه عادلن نه ظالم، چون کاری انجام نمیدادن، یه مقسمی دارن. اما نمیشه گفت بعضی از موجودات یا موجودن یا معدوم. وجود عدم چون کلی است، بنابراین مقابلش هم تناقض کلی است. اما بعضی از امورن که مقسمی دارن که زیر پوشش اون مقسمن، اون مقسم این یا عدل است یا ظلم، یا صحیح است یا باطل، یا حق است یا باطل. اما اگه اون مقسم حاصل نباشد دیگه جا برای این حرفا نیست. این بیان را تو فرمایش مرحوم کلینی میشه به عنوان متمم ذکر کرد. اما در جریان این آیه که برای شرع لکم من الدین، این ذات اقدس را سه اصل را اصل ثابت قرار داد. یعنی عالم سنت الهی است، لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. نه میشود سنن الهی را جابجا کرد، یعنی اختلاف، نه میشود سنن الهی را گرفت و جاش خالی کرد، یعنی تخلف. در سنن الهی نه تخلف راه دارد نه اختلاف راه دارد. اختلاف این تفاوت است. تخلف آن است که یک چیز از جاش برداریم و چیزی جای اون ننشیند. این راه اگر بعض جاش مستقیم بود، بعض جا تپه بود، بعض جا چاله بود، امثال زاله، این میشه اختلاف. اما اگر وسط یک دره بود، اصلا راه نیست. نه اینکه راه هست و کجه، یا راه هست و تپه ماهوری داره، یا راه هست و دست انداز داره، اصلا راه نیست، این میشه تخلف. صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف. سنت الهی نه تحویل دارد نه تبدیل، نه یک جا دست انداز دارد یک جا صاف است، همه جا صاف است، نه که یک جا بریدگی دارد که اصلا راه نباشد. این سنت الهی است. این سنت الهی تو نظام کلی هست، در ساختار انسانیت انسان هست، در پیوند انسان و جهان هست. این اجزاء سگانه مثلث با این سنن الهی اداره میشه. لذا فرمود حرفایی که ما به زمان نوح گفتیم به شما میگیم، دیگه نمیشه گفت اون اصل حجر بودن. در اصل حجر عدل خوبه، ظلم بده، اختلاف بده، اتفاق خوبه، دروغ بده، کذب بده، شر بده، قبیح بده. در اصل حجر همینطوره، در اصل هنر هم همینطوره. فرمود ما زمان نوح حرف رو زدیم، چی عوض شد؟ نه آسمان و زمین عوض شد، نه فطرت انسان عوض شد، نه پیوند انسان و جهان عوض شد. میمونه وسائل جزئی، وسائل جزئی، طرز زندگی، آداب و سنن جزئی. ما برای اون شرع و منهاج قرار دادیم. اون اصول کلی به نام دین است که ان الدین عند الله الاسلام، این تسنیه ندارد چه رسد به جمع. حرفایی که به نوح گفتیم، به ابراهیم گفتیم، به موسی و عیسی سلام الله علیه گفتیم، به تو هم میگیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح هم و الذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، حرف یکی. لذا مصدقا لما بین یدی، ما یه چیز تازه ای نیاوردیم. همون حرفایی که در عصر حجر گفتیم، همون وقت گفتیم عادل باشید، عاقل باشید، نه بیراهه برید، نه راه کسی رو ببندید. امروز هم همون حرف میزنیم. مگه چیزی در عالم عوض نشد؟ نه این لیل و نهار عوض شد، نه فطرت انسانی و ساختار انسانی عوض شد، نه پیوند انسان و جهان دگرگون شد. میمونه وسائل جزئی، چگونه مسافرت بکنید، چگونه خونه بسازید، چگونه تجارت بکنید، اینا شرع و منهاج است، اینا بله عوض شده است. بنابراین این حرفای زمان آدم تا خاتم اون حرفای کلی یکیه، لذا اینها را از هم جدا کرده. فبود ان الدین عند الله اسلام، این تسمیه ندارد چه رسد به جمع، دین یکیست. اما برای هر ملتی نهلتی شرعی هست. به مثال ذلك شما مستنظرید شریعه عوض می شود نه نهر. همین این جریان اون نهر عظیمی که از دجله جدا می شود در شمال شرقی کربلا می ریزد، این میشه فرات. آبشون گواراست میگن فرات. خب این عرضه تو این نهر کارون یا نهرهای بزرگ از هر جاش نمیشه آب گرفت. یه جاهایی که شیب نرم دارد یک، وسیع هم هست دو، وقتی وارسیدن یه مقداری هم عمق آب کم از سه. اینا رو میگن شریعه. شریعه یعنی مورد و شاربه. اونجایی که یک تشنه میخواد بره آب بنوشه یا آب بگیره، اون رو میگن شریعه. شریعه مورد و شاربه. در جریان کربلا که شریعه فرات بود، مگر از هر جای فرات میشد آب بگیری؟ یه جایی که شیب نرم داشت و عمقش کمتر بود و تپه ماهوری امثال ذلك نداشت که سوار و پیاده میتوانست بره آب بگیره سیراب بشه، این رو گفتن شریعه. این شریعه فرات را عده زیادی تیرانداز پاسداری میکردن، نه اصل خود نهر، اصل خود در که جای آب گرفتن نبود. و این شریعه را یه عده زیاد نگهبانی میکردن برای دو دلیل. یکی این که آب به اهل بیت علیهم السلام نرسد، یکی این که مردم اون روستاهای مجاور از راه شریعه و از راه آب خودشون رو به کربلا نرسونند، چون راه های زمینی بسته بود دیگر. این راه شریعه باز بود. اگر از راه آب میخواستن کسی خودش رو به حسین ابن علی سلام الله برسونه، این تیرانداز ها جلو میرفتن. این تیرانداز ها دو تا برنامه داشتن، یکی این کسی از راه آب خودش رو به حسین ابن علی نرسونه، یکی هم از حرم اهل بیت کسی نیاد آب ببره. اما من همیشه بیفکر این روزها مال عمر بنی هاشم، شما میدونید آتش بچه ها خب علی اصغر بود، بچه ها بود، اونا مهم بودن. من هر چی فکر میکنم چطور قبر بنی هاشم به یاد آتش اونا نبود، به یاد آتش برادر بود. یعنی چی؟ ذکر آتش حسین. وقتی گفتن نعش رو ببرن، گفته من به بچه ها وعده آب دادم، روم نمیشه اینا رو ببینم. آتش بچه ها مهمتره یا آتش بچه حسین ابن علی؟ او که مقاومتش بیشتره. شما یک بچه تو گهواره داری، این رو حسین ابن علی فهمد یه تلزا. این ماهی هایی که شب عید میبینید تو خونه، میگن وقتی آب کم باشه این ماهی وقتی از آب در میاد این رو میگن تلزی. فرمود نمیبینید اولا و یهرون کیفه یه تلزا آتش ها. خب همه میدونید آتش بچه ها بیشتره، ضعف اونا بیشتره. این معنی ولایت. خب مقاومت سید شدا یقینا بیشتر بود، قوی تر بود، آسون تر بود. یه وقت است از در مسئله عاطفی میفهمد من تا زنده هم منو نبرید، برای اینکه من به بچه ها وعده آب دارم. این مسئله عاطفی است، درست. اما وقتی دست رو آب برد و دستان مطهرش آب شد، فذکر آتش الحسین، این یعنی ولایت. این کار به آتش نداره، این یعنی پیروی از ذات مقدس حسین ابن علی. اینه که وجود مبارک سید شهدا در اونجا گفت عباس من به فدای تو، برو ببین چه خبر. ارکب به نفسی انت یا اخ. وقتی عصر عاشورا اون شمر ملعون این نامه را آورد و گفت کار رو باید همه الان یه طرف بکنیم، این نامه رو از طرف ابن زیاد آورد به عمر سعد ملعون برسونه. وقتی وارد خیمه عمر سعد شد، دید عمر سعد تو خیمه نیست. سوال کرد که عمر سعد کجاست؟ گفت در شریعه فرات دارد شنا میکنه. کار به اینجا رسید. منظور این است که وجود مبارک قمری بنی هاشم دو سخن دارد. یکی سخن عاطفی دارد، مال بچه هاست، که باید تا زنده هم من رو به خیام نبرد. این عاطفی است. اما وقتی در خود شریعه به یاد عطش ابی عبدالله میفتاد، یعنی چی؟ خب ابی عبدالله سلام الله علیه قدرتش بر تحمل بیش از قمر بنی هاشم است، بیش از همه است. اما اون بچه ای که یه ترزا عطشا به یاد او نبود، این یعنی چی؟ این شرع لک الدی این است. همین یه قطره اشکی که ریختیم به عنوان عیدی ما به پیشگاه قمر بنی هاشم تقدیم میکنیم. سلام بر این خاندان طیب و طاهر در دنیا و آخرت. والحمدلله.